أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دوشنبه 9 اسفند 1400 و 26 رجب 1443 28 فوریه 2022 درس 89 از فقه هماهنگی، از فقه الاداره و فقه معاصر، موانع هماهنگی، فقه الحدیث، مسئلتون خلل عارضه بر فعل هماهنگی و راه جبران این موانع کدامند؟ از این بحث میکنیم، در حقیقت داریم از احکام وضعی بحث میکنیم، چون مانعیت حکم وضعی است، بحث فقه حکم شرعی است، حکم وضعی است. خلل مانع در راه تکلیف، نوع مانعیت، تکلیف سازمانی هماهنگی که وظیفه شرعی و از ارکان وظایف سازمان و مدیریت است، مثل هر تکلیف شرعی داره قواطع، مبتلات، تمام موانع و خلل است که باید پیشگیری و درمان شوند و توسط فاعل هماهنگی تا این فعل اهم به نحو اثر بخش اتفاق بیفتد و صحیح، مقبول یا کامل انجام پذیره. در حقیقت عدم این موانع شرط صحت، قبول یا کمال است و طبق قاعده احکام الخلل منشأ این خلل سهو، غفلت، نسیان، اسیان، عمد، جهل و شک است که طبق همین قاعده راههایی برای جبران و اصلاح در شرع مقدس برای رفع این خلل وجود دارد که باید مورد استنباط قرار گیرد. در فقه القرآن به عوامل اصلاحی مانند توبه و استغفار که جبرانی معنوی هستند من باب مثال اشاره شده، مثلا در فتح مکه مکرمه که فتح مطلقه یا امر کاملا مدیریتی نظامی است، پیامبر فاتح صلوات الله و سلام علیه مأمور به استغفار می شود، فسبح به حمد ربک و استغفره انه کان تواب. علت استغفار عروض خلل احتمالی است که حین الفتح سهواً یا غفلتاً و ممکن است واقع گردیده باشد. من جمله در هماهنگی های انجام شده در فتح که ممکن است خلالی داشته باشد، از ناحیه عامل هماهنگی فرد که پیامبر از ناحیه فرماندهان تحت امر استغفار میکند، فاعف عنهم و استغفر لهم. و البته قاعدتا هر فتحی با استغفار بابت خلال واقعه مقدمه فتح بعدی است. امام خمینی میگه اگه استغفار کنید فتح بعدی اتفاق میاد، اگه استغفار نکنید فتح بعدی نمیاد. تو 40 حدیث استغفار یعنی رفع خلل. بازخور بگیریم ببینیم فتح قبلی چه خللی داشت. بعد اگرم ندونیم باید احتمال بدیم، بعد استغفار کنیم. مثلا وارد شدیم، زنی ترسید، بچه‌ای ترسید، مثلا درختی قطع شد، جای آتیش گرفت، محیط غیر نظامی تیز شد، موشک‌های نقطه زن خورد به نظامی، چیز غیر نظامی ما خواستیم بزنیم به نظامی. بالاخره این اتفاقات میفته. اگه هماهنگی دقیق تر می شد شاید خسارات کمتر می شد و کمترین خسارات پیروز می شدیم. تو سوریه، تو کجا، تو کجا. بذار این خلل همیشه هست. این پیامبر که دیگه اوج نظامیگریست میگه استغفر. مراد از استغفار با رهنمود نهج البلاغه با کد تدریم الاستغفار که تو پاورقی هم اومده مجموعی از اقدامات اصلاحی و جبرانیست که سعی در عدم تکرار خلل عمل و شناخت و رفع این خلل از جمله آنهاست. همینشون میگن که مادر بر تو با بباید گریست، میدانی استغفار چیز؟ استغفار درخت بلند رتبگان است، درجت بلند رتبگان است. شش معنا برای آن است: نخست پشیمانی و خللی که گذشت، دوم عزم بر ترک بازگشت، دیگه بازخور بگیره، دیگه این رو تکرار نکنه، بعد سوم حقوق مردم را به آنان بپردازه. یه عملیاته، نه این که فقط یه استغفرالله. پرداخت حقوق مردم یعنی این که مصرف کننده، امروز اتفاقا من همه الان گذاشتم که 9 اسفند روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان تو تقویم رسمی، خواه این کالایی به دست مردم برسه خلل داشته باشه باید اعاده بشه. این استغفار یه فراینده، شیش فازه، شیش مرحله است. ارزا اون فقط بگو استغفار لگو، این که استغفار نیست، باید بره حقوق مردم رو بدی، حقوق مصرف کنندگان، مشتریان، مشترکان، مردم، ارباب رجوع، رعیت، حق الناس، حق الله، چنان که خدا را پاک دیدار کنی و خود را از گناه تهی سازی. چهارم که حق هر واجبی را که ضایع ساختی ادا سازی، یعنی کالا را چکار کنی؟ استاندارد کنی، خدمات تو درست کنی. و ارباب رجوع چقدر اذیت کردی؟ باید جبران مثل علی ابن یختیم بری در خونهش، این شب آقای صدیقی با عشق میگفت. بعد میگفت من به تو محتاجم، بیا منو ببخش که مولایم منو ببخشم سن. بعد رئیس الوزرا بود. پنجم این که گوشتی را که از حرام رویده است با اندوه آب کنی، داخل حقوق گرفتی کار نکرد، ماهیانه نجومی گرفتی ولی تنبلی کردی، گوشت بر بدنت گوشت رویده، اینا رو آبش کن. چندان که پوست و استخوان بچسبد، اضافه وزنی که به دست آوردی چاق شدی اینا رو کمش کن. میان آن دو گوشتی تازه روید، حد گوشت جدید درست کن. ششم آن که درد طاعت را به تن بچشد، اگه تا حالا از مافوقت اطاعت نمی کردی اطاعت کن، از پیامبر اطاعت کن، اطیع الرسول اولی الامر، چنان که شیرینی معصیت را آنگاه بگو استغفرالله. یکی بگو استغفرالله، این استغفرالله را. پس ببین استغفار یه عمله، یه فراینده، مثل این که میگن گزینش فراینده، انگیزش فراینده، صرف یک قطعه کاری نیست. این که ماه رجب استغفار پیامبر روز 70 بار استغفار میکنه با اون رهبر دینی مدیر این کشور، میگم نکنه چی شده باشه، نکنه چی شده باشه. لذا قاعده اینجا بود کمیش موند اینجا کجا بود مجموعه از اقدامات اصلاحی و جبرانی است که سعی در عدم تکرار خلل عمل است. لذا در عرصه خاص مدیریت نظامی، چون تو گفتیم چهار محور داریم، دو عرصه، عرصه ها خاصن و عام تو قانون چهار به اضافه این تو، یکی از خاص ها مدیریت نظامی است. در انجام وظیفه هماهنگی، تا یکی از مهمترین کارا تو جنگ معاون هماهنگ کننده است. الان بعد از سرلشکر باقری معاون هماهنگ کننده سیاریه بسن بکنم ایشون باشن کیه تو سپاه هم داره. اون اگه یکم هماهنگ نکنه خلل زیادی، لشکر دیر میرسه، لشکر زود میرسه، شلیک ها به موقع نمیشه، چی نمیشه. ازا هماهنگی برای فتح مکه خلالی سهوی عمدی غافلانه اتفاق میفت. مثلا داشتم میگفتم الیوم یوم چی بود؟ ملحمه. خب بگید الیوم یوم المرحله، مرحمه. نزدیک بود برن مثل داعش بزنن بکشن، سر ببرن، از بالا پرت کنن. پیامبر فرمود نه ببخشید، ما که داعش نیستیم. داعش به نام ما رو پرچم سیاهی کارر میکنه. فاعل این هماهنگی مأمور به استغفار، فاستغفره، یعنی جبران خلل کن با اون شش فاز که فرایندی جبرانی و اصلاحی است تا راه برای فتوحات بعدی باز بشه و موانع فتوحات بزرگتر مرتفع شود. لذا قاعده استغفار، قاعده استغفار مسئولین و مدیران عامل را استغفار مسئولین و مدیران عامل را دائما به شناخت خلل واقعه و عارضه بر عمل و رفع این خلل وادار و موظف می‌کند که قاعده اداری و مهم است. با مدلی کامل از استغفار که در نهج البلاغه آمده. حضرت علی هم رئیس کوفه بودن، حکومت داشتن. آیاتی مانند واستغفر لذنبک لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر که تو صلح حدیبیه بود. و استغفر لهم و شاورهم فی الامن و رهبری اذا قیل لهم تعالوا و استغفر لهم رسول الله و استغفر لكم رسول الله لبا بروسم سراشونو تکم میدن. همش بحثای اجتماعی است. منافقین رو میگید بیا براتون استغفار کنیم، خلالتون رو برطرف کنیم، اعاده بشید. سواءٌ عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. تماماً به عنوان مبنای این قاعده آسمانی و سازمانی دلالت دارد، زیرا ناظر بر خلل عمل سازمانی و مدیریتی است. شأن نزولات تماماً مراد از ذنوب، همون ذنوب ناشی از یک کار اجتماعی و مدیریتی است. این لابلای حق کسی ضایع میشه. در رانندگی میکنی ممکنه یه بوق بزنی، یه حاملهی به ترس رو بزن، تماما اینجوری هست. زیرا ناظر من جمله خلال وارده بر عمل هماهنگی توسط عامل ها. به هر حال پس از فقه اللغه و فقه القرآن از نوبت قبل به فقه الحدیث رسیدیم که بحث خلل را در این فقه ادامه میدیم. حالا ما تو لابلای بیان مسئله این چیزایی تو قرآن جدید یادمون اومد مثل این می‌نویسیم. دسته دوم از اخبار دال بر خلل و مانعی به نام تنازع که ضد هماهنگی سازمانی است و ضمن راه حل این تنازع را هم نشان می‌دهد. تو هماهنگی ضدش، ویروسش، خللش تنازع، یعنی اینا به جون هم بیفتن، این اونو نزع کنه یعنی از جا بکنه، اون اینو نزع کنه یعنی از جا بکنه، که تنازع. بدترین نوع تعارض تنازع که باعث آبرو رفتنه و تذهب ریحکم، بعد باعث فشله یعنی باعث سستی و شکسته. ما چند تا آوردیم، تلاش کردیم. علی ابن ابراهیم العبی نوع اینا تو اصول کافیه، سندش هم صحیحه، زیاد بود. العبی ابن ابن ابی عمیر معروف، حماد ابن عثمان از اصحاب اجماع، ابی عبدالله علیه السلام که امام ششم، ان ابي قال لي ذات يوم في مرضه يا بني ادخل اناسا من قريش من اهل المدينه حتى اشهدهم يا اشهدهم لا اشهدهم. میگه پدرم امام ششم، میگه امام پنجم روزی مریض بود، در مرضی که داشت، اون موقع که مرضای خاص خودش بود، پس معصومی مریض میشن نه؟ که نه، اونا اصلا کلن مرض جز رجس نیست، لیوز رو انکم و رجس. فعضا مرستو هوایش عجد و فی بدنی ضعفا، تو حدیث کسا که بابا اگه طب سنتی برازم چون مریض بشه، خب معلوم میشه که اطرافیان اینا رو مریض میکردن. پس خدمت های فاضل بودیم، میگفتش که اینا همیه دست ما رو میبوستن، ما رو صورتونم بعد مریضم، ما مریض میشه، این ظلمه. گفت دست ندیم، یعنی چه دست ندیم، نبوسیم، یعنی چه که های اطرافی ها میان، گفته یکی دستی مرجعی داشت میکندش، یعنی علاقه داشت خواست ببوسه حسابی. حالا اینجا حضرت مریض بودن، امام پنجم گفتن پسرم ای امام ششم، گروهی از قریش رو بیار تو خونه از مدینه، یا میخوام اونها رو شاهد بگیرم. امام صادق گفتن چشم، فقط ادخلت علی اناسا منهم، یا ادخلتو، داخل نمودم بر امام پنجم اناسی را که از قریش و مدینه بودن. فرمود یا جعفر، بعد جلو اونا گفت ای جعفر، اذا انا متو فغسلنی و کفنی و رفع قبری اربع اصابه و رشح بالماء فلما خرجو، که وقتی من مردم من بشور، کفن کن، قبرم رو یه مقدار بیار بالا چهار انگشت. که آقای صبحانی میگفتن این نشون میده که قبر باید خوب باشه. سلام علیکم سبحکم الله به خیر و به عافیه. یالا حالتان خوبه، سبحکم الله. که 4 انگشت قبرم رو بیار بالا، چون اینا میگن قبر رو صاف کنید، ما میگیم آبم روش بریز. بعد وقتی که این قریش رفتم بیرون، قلت یا عبته بابا جان، یعنی امام ششم به امام پنجم گفت پدرم، اون میگه بنیه، این میگه عبته، گفتمان محبت آمیزه، پسرکم ای پدر عزیزم، لو امرتنی به هازا لصنعتهو، اگه تنهایی به من میگفتی که من انجام میدادم، چرا اینا رو زحمت دادی بیاد؟ اونا برای چی اومدن؟ تماشاچی بودن. لصنعتهو ولم تر ان ادخل علی، اراده نمی کردی که این قریشی ها بیاد، قرشی ها و مدنی ها، ادخل علیک قومن تشهده هم، تو اونا رو شاهد بگیری. میگه من میخواستم هماهنگی باشه. فقال یا بنی پسرک ارد تو ان لا تنازع، من میخواستم دعوا نشه، فردا نگن که چرا 4 تا انگشت بردی بالا، کی گفت بدعت مثلا، یا فرض کنید چرا آب ریختی، آب ریختن خوبه دیگه، الان آب میریزن، نه تو بهشت معصومه اینا. ببین این نکته قشنگه، میگه چرا اینا رو همه واحدها رو دعوت کردی، مدنی ها، قریشی ها، مدنی ها اونایی هن که انصار هن، قرشی ها اونایی هن که از مکه اومدن، نه هن مهاجرین هن، چون پیامبر هم قرشی بود دیگه، نه؟ مکیون، مدنیون، قرشیون، تهامی بود، یعنی میگه هم مکیا رو بیار هم مدنیا رو بیار، بیان بر یک تصمیم من اینا شاهد باشه. میگه اگر نه این کار نمی کردم فردا به تو گیر می دادن. خب این روح هماهنگ کنندگی است برای رفع اختلاف و تنازع، و ولا تنازع و فتبشلو فتذهب ریحکم فتقوا الله اصلهو، اصلاح کنید، چکار کنید. حالا این مضمون آیه بود، شد این نبود، حدیث سندش درسته. خب حضرت هم امام ساست العباد، نوع دفن و کفن و اینها ممکن مورد اختلاف بود. این میخواد بگه اگه تصمیم میگیرید برای این تصمیمتون ادعی رو مطلع کنید تا اونا هماهنگ باشند، اگه ایرادی دارن همونجا بگن، میگن چرا 4 انگشت، میگن ما 5 انگشت نداریم، خیلی رد بگیر.
مثلا رفع تنازع نیست، دفعه از قبل اون مواقعی که اختلاف هست
دفع میشه، احسن، یعنی هم نیمده دفع دخله، نه رفع، پیشگیریه، درسته؟ اتفاق ما الان تو بیان مسئله گفتم خلالی که تو هماهنگی هست باید یا پیشگیری بشه یا درمان. حالا این پیشگیریه با قول آقای مجتهد، چیزهای مهم اینجیب اضافه میشه.
این نحیه یا نفیه خطاب به حضرت، نفی حکم لا تنازع است، لا تنازع است،
ارد تو ان لا تنازع، یعنی تنازع اتفاق نیفته. حالا دیگه ما در خود، اگه منظور تو اینه که خطاب به چیزه
تو نظارم کنیم،
تو نازه
علیه تو نظارم شده، این که اصلا این تنازعی واقع نشد، لا
تنازع
یا لا تنازع
بله؟
مورد منازع واقع نشود تنازع باشد
نزایی واقع نشود
مورد منازع واقع نشود
لا تنازع مثلا
این جهال کبیر رو بعدش قبلش میشه جهال کبیر باشه کبیر بشه خسرت واضحه
بله این یک اقدام است یه امام داره انجام میده با اینکه معصومه وصیش هم معصومه باز میگه باید هماهنگی بشه چون این شیطان همیشه میاد چیکار میکنه ایجاد خلل و رخنه میکنه تو مدیریت ولو معصوم هم باشیم باید مانع ایجاد خلل بشیم حالا اگه امام تنهایی به حضرت چی میگفت ششم به پنجم میفرمود این کارو بکن دیگه
اصلا فرمودن لازم نبود چون اینا خودشون میدونن دانا بودن عالم بودن
کیا قرشی ها نه قرشی ها و مدنی ها چی
نه معصومین خودشون دیگه عالم هن
اونا به اختلاف هم ندارن اختلاف رو بقیه قرشی ما هست بقیه عموم
امام حاکم نور واحد اتفاق تو اصول شنبه خوندیم دیگه مثلا جمع عرفی جاییست که دو کلام دو تا دلیل از یک متکلم صادر بشه نه دو متکلم یا کسی که یا دوتایی که در حکم یکی هست مثلا کلم معصومه این روز شنبه تعارض جماعت حالا این حدیث بر ما نحنفی دلالت داره من دیگه وچه استدلالشون گفتیم شفایی به کمک شما بگیم بعد فردا تنظیم این بلا بحث ما در خلل هست خلل هماهنگی و رفعش و دفعش به قول استاد متحد آیا این آیه دلالت میکنه؟ چیز باشید این حدیث حالا؟
بله دلالت واضح
میگه که هر وقت مثل اینجوری میخواد میگه میگه از ما یاد بگیرید ما دو معصوم یه تصمیم خواستیم بگیریم گفتیم دیگران هم مطلع میشن اگه نشد فردا دعوان کنن گیر میدن دومیش اینه که وصیت مفضل سمعت و ابا عبدالله علیه السلام مفضل شاگرد عقیدتی و عرفانی عقیدتی چیزه توحیدش هم معروفه زارن یه وصیتی میکنه مفضل ابن عمر یا عمر عمره یا امر جفتش میشه
عمرو
بقولش عمرو عمرو بگیم عمرو ببینید حالا اینا ما میخونیم شما به عنوان فقهای معاصر ببینید چیز هست یا نیست بالاخره فقه ایناست دیگه باید بگیم حالا اون سندش صحیح بود این فعلا مرفوع است حالا خب چون مفضل شخصیتی بود تو کافی هم هست پاورقی رو ببینید چه صفحه چه حدیث صفحه چنده آیه اللهیری هی گفتید میکنم این پاورقی مفصل داره جلد 4 54 بسیم این کوچه 24 پلاک 4 خب لا یفترق رجلان علل هجران، دو مرد از هم جدا نمیشن بر قهر و جدایی ناهماهنگی، الا استوجب احدهما البراءه واللعنه، البراءه واللعنه. دو نفر که با هم جدا میشن اختلاف میکنن، پاورقی نوشته الهجره ضد الوصل، یعنی فی ما یکون بین المسلمین من عتب و موجده، یعنی دغدغه و خشونت کدورت، موجده. گفتن حضرت علی محمد ابن عبدالبک را عزل کرد، بعد گفت موجده تو که به گوشم رسید، یعنی تو از این عزل چیز بودی، یکم نگران بودی. گفت ولی نگران نباش، من تو رو برای ذخیره کردم برای جای دیگه، مال کشتر برای مصر بهتر. حالا اینجا می‌فرماید که وقتی دو نفر با هم دعوا دارن، یکیشون قطعا موجب براءت و بیزاری خدا و لعنت، براءت من الله، و چه بسا گاهی هر دو مستوجب براءت و لعنت هم. مثلا دعوا یا یه طرف ظالمه یا هر دو طرف ظالمه، اللهم اشغل ظالمین به ظالمین. کلاهما، نه کلاهما، سمت دفت یکی میگو کلاهما رفت تو هم. بعد فقال له معتب، سهران معتب به اما معتبه؟ معتب ضبطش معتبه مثلا. معتب یکی از شاگردان امام صادق بود که ظاهرا مفضل هم که این گزارش رو میده دوتایی با هم بودن. این گاهی تو قالب وصیت احادیث میاد، اشکال نداره، هر شما شاگرد امامید، اون موقع ننوشتید بعد وصیت میکنید، این هم خودش این گزاره است. جعلنی الله فداک، فدات شمه ای امام، حازه ظالم فما بال المظلوم، یکیشون ظالمه یکی چه گناهی کرده. قال لأنه لا يدعو اخاه الى صلته ولا يتغامس. يتغامس یعنی چی؟ پاورقی داره،
تو آب فرو بردن، همدیگر رو فرو
بردن، زیر
آب کردن،
ولی تغافل نوشته، تغامس یعنی تغافل، یعنی یک دیگر رو در غفلت فرو میبرن، بیخیال هم هست، جفتشون بیخیال هست. راسته بعد یه سر غم همطور که استاد فرمودن، این از چی گرفته میشه؟ غمسهو فی الماء، ای رمسهو، یعنی فرو کرد، ارتماس، غسل ارتماسی هست، رمس، یه دفعه شیرجه میره تو آب. یه ترتیبی هم نیستی نه؟ هرچه اونجا هم ترتیبه دیگه، اول کله میره و خورد خورد، یه دفعه که نمیشه رفت. بعد غمیس شب تاریک و ظلمانی است، چیزی که برای مردم ظاهر نباشه و معروف نباشه هنوز، و هر پرونده‌ای که توش اغتماس میشه یا اخفای توشه، این تمام، این خلاصه اینا همدیگه رو دوچار چی کردن؟ دچار غفلت، سر هم دیگر رو زیر آب کردن، از حقایق یکدیگر رو غافل کردن. این اصطلاح تقامص. میگه چرا این یه نفر که خوب بود اون قابیل رو نصیحت نکرد؟ قابیل به قابیل چی میگفت؟ میگه اگه من بیاری بکشی من تو رو نمی کشم، یعنی اخاف الله. میگه بیا با هم دوست بشیم، برادریم با هم. بعد امام ششم میگه از امام پنجم شنیدم که این صادقین و چیزای مشترک زیاد دارن. اذا تنازع اسنان، تنازع اسنان فآز احدهما الاخر. وقتی دو نفر تنازع میکنند چی میشه اون وقت؟ هشت آزه یعنی جاره، جور میکنه و مال عن الحق، از حق دور میشه. آزهو غالبهو، برو غلبه میکنه. مجمع البحرین جلد 4 صفحه 26. مادهش هم هست عرزه، عززه یا عرزه. آز احدهما الاخر، یعنی یکیشون به دیگری جور میکنه. فلیرج المظلوم الى صاحبه، مظلوم باید ظالم برگرده. و یه حتی یقول صاحبه ای اخی انا ظالم، و اینکه مظلومه میگه من ظالمه. برای رفع تنازع باید چیکار کرد؟ کوتاه اومد دیگه. حتی یقطع الهجران بینه و بین. این اصلاح ذات البینه. بین یعنی بینونت، یعنی عامل جدایی. ذات البین یعنی عامل جدایی. این با چی درست میشه؟ با کوتاه اومدن. گاهی هماهنگ کردن اینه که آدم خودش رو زیر بار مسئولیت میبره، میگه مقصر من بودم، بعد همه چی درست میشه، دشمنی ها مثلا تمام میشه، تبدیل میشه به دوستی ها. و ان الله تبارک و تعالی حکمون عدلون، خدا یک قاضی عادل است. یأخذ للمظلوم من الظالم، حق مظلوم رو از ظالم میگیره. ما کوتاه اومدیم، نگران نباشید. خواهیم خواهیم مشتری به درد میخورد. این حدیث فرمانه همه این دلالت داشت چجوری؟
ما از کنات کنیم شما وظیفه یکی از وزارت همه کنندی در واقع رفع اختلافات هست.
احسن. و ولو به ضرر خود
زمان که اختلاف باشه هماهنگی وجود نداره، پس وظیفش قطعا رفع اختلاف. رو این احادیث هم میگه راه شده بودیم، خیلی جالب بودیم، حتی اگه تو به ظلم هم شده میتونی بگی من ظالمم، تنازع تموم بشه سر انجام.
حالا اینو بذاریم دو تا شخص حقوقی، این شخص حقیقی نباشه. مثلا معاون هماهنگ کننده با مدیر کل هماهنگ شونده، مثلا میخواد هماهنگ با سایر ادارات، بخش ها، واحد ها. بعد اون کوتاه میاد کمکاری میکنه، میگه مقصر من بودم، من باید به شما میگفتم، عذرخواهی میکنه با اینکه مقصر اون بوده. میگه این میشه هماهنگی، پس هماهنگی راهی داره، همش هم با چیز درست نمیشه. میگه تو خراب کردی کارم. میگه نه من خراب کردم کارم. این خودش خیلی رفتار سازمانی هماهنگی است، همین بود اخلاقی داره تو اشخاص حقیقی، من تو اشخاص حقوقی هم به طریق اولا جاریه، چون اونجا تنازع آثار مخربتری داره. یه موقع دوتا آدم دعوا دارن، یه موقع دوتا مدیر دعوا دارن، دوتا وزیر دعوا دارن، دوتا معاون دارن، این که بدتری که این الان تو کشور گاهی دو نفر شخص بالا بلند دعوا میکنن، جامعه دچار انشقاق میشه. این میره این ور، این میره این ور، این ور میشه آبی، اون ور میشه قرمز. هرسی که جفتشون باید میشه سفید. خب این هم یه حدیث. این دسته طائفه است از اخبار که دال ورچی است، خللی یا خلی. ما روز رفتیم تو لغت های خله، جمعش میشه خلل. خلات هم میگن خلات، یعنی شکاف ها. میگه زکات برای سد خلات مسلمینه، یعنی شکاف های ناعادلانه برطرف میشه. حالا اینم ابن سنان ان ابی حنیفه سابق الحاج قال، چون معصوم توش نیست بخواهی رچه نه، قال مر ربنا المفضل و انا و چی؟
خطنی شامان
انا و خط. خط یعنی به صلاح چیز باجناغ، نه؟
خط
میگو هر که میخواد باجناغشو ببینه با صدقه بده.
من با اون مفاجره
بشم پرمشن ریشه عمیق خط تنی
میرسه به اصل محصومی، میرسه به زمان محصومی.
ما سه تا واجناشون هر سه تا دنیا رفتن، ما خیلی راحت. اونا منتظر ما نه الا میبرد. حالا ما دیگه بی جناح شده واجناها. پس این شمارش چند بود فرمودید؟ 12 9 10 11 12 الختن زوجو بنت رجل، یعنی داماد دیگه نه؟ و زوجو اختهی،
شوهر مثلا دخترش میشه.
ما هم میگیم داماد، داماد خواهری یا داماد دختری، اختی بنتی. یا نه یه قاعده کلی داره، کل من کان من قبل المرأه، هر چی زن آدم یک فامیلی داشته باشه مردها باشن، اینا میشن خط، ختن. تشاجرم یعنی تنازع. تو قرآن داره فیما شجر، فیما شجر بینه هم، در یه میراثی دفع داشتند، بر ما ساعتی توقف کردند، سپس فرمودند مفضل به ما گفت تعالو الى منزل، تشریف منزل و اتیناه و اصلح بیننا، بین ما صلح داد به اربع درهم. بعضی میخواه باید هماهنگی با پول میخواد، بعضی ما هماهنگی با کوتاه اومدنه. یعنی خلل رو باید با یک سری امور بودجه‌ای، اربعه درهم دفعها الینا من انده. حتی این عجیب خودش هم داره، چقدر فداکار میده. مثلا شما فرض کنید مفضل مسئول هماهنگ کننده است، رفع تنازع میکنه، پول خرج میکنه. دیدیم بعضی میگه ما جیب خودمون پول داریم. حتی از استوسق کل واحد من، ما دوتا رو به هم چسبوند و قال اما انها لیست من مالی، این پول شخصی نبود، از جیب من بود. پول یه چیزی هست میگه لوجه در اختیار، یه چیزی میگه در اختیار مدیره که میتونه خرج کنه. ولیکن ابو عبدالله که رئیس ماست این بودجه رو به من داده. امرنی جا جالبه بخواد اسم یه معصوم توش اومد، چون ما چیزی که به معصوم نرسه خیلی نمیتونه قابل کنه. امرنی ازا تنازع رجلان، ببینید بودجه هماهنگی، اینو میگن شروط غیر لازم و تحصیل، یعنی باید مافوق که ابو عبدالله است بده، نه که من خودم میگه من عجیب خودم نیست. خیلی آدم میتونه این رو قشن تحلیل مدیریتی کنه بدون تحمیل. این یه مافوقی هست، یه مفضلی هست، مفضل هماهنگ کننده هست، بودجه هم برای این کار داره و میگه این پول مال خودم در اختیار من هست، شخص حقوقی. بعد امام گفته برو هر جا دعوا شد پول نیاز بود پول بده.
اینجا رو فرض سازمانی هم رو داشتن، مثلا دوتا واحد یا حالا بالاترش دوتا مثلا سازمان یک دولت با هم درگیر میشن، اون میگید اینجا بخواد کار کنی باید این هزینه رو بدی، میگید من عضو خود همین دولت هم هزینه به کی بدم. هر دوتاشون هم اینجور دارن درست میگن، کوتاه نمیان کار مردم بخواد، یه بوجه هایی باشه مثلا
یه بوچه بهشون میده میگه از این طریق کار مردم را بیدید با هم دعواتون نشه. مثلا واقعا درست به این یه حدیث خیلی خوبیست، همون دارید؟ یعنی مفضل اینجا عامل هماهنگیست، رئیس ابو عبدالله پول داده ویژه عدم تنازع رفع خلل. یه امرم کردم، یه امر سازمانی، امر علی، یعنی یک کار کاملا سازمانیه، امر کرده من، اونم توی یک تیم ما. میگه رجلان من اصحابنا، اصحاب تیم هم دیگه، چون زمان امام صادق ایشون یک گروه سازمان یافته داشت دیگه. مقابلشون اون ابو حنیفه بودن، دیگران بودن. فی شیئن، اگر تنازع کرد در شیعی، حالا هر موردی باشه، با هم اختلاف دارن، یه تصمیم میخوام بگیرن، یه میراثی هست، یه چیزی هست، ان اصل بینهما اصلاح کن. موسی با هارون چی گفت؟ چیزی هجه خب اصل بلا تبتب سبیل المحسن، گفت اصلاح کن. وف تدیها و اف تدیها من ماله، من از مال او پرداخت کردم. این اف چرا میگه اف تدیها؟ حسن و بدل نداره، یعنی مالش خرج کردم، خلاصه فدا کردم، جانم فدات، یعنی جان من داده میشه به شما. من مال ایشون، یعنی بودجه رسمی، فهازا من مال ابی عبدالله علیه السلام، پس این عجیب خودم ندادم، از بودجه در اختیار رفت اصلا اسمشو میذاریم چی؟ الان بودجه دارم میشنوند آقای مجلسی ها. تجربه نشون داده 800 نفر یکی دو تا نماینده توش هست، آقای امیرآبادی. الان ضبط میشه گوش میدن، یه بودجه برای هماهنگی و رفع تنازع بذارید. شما بودجه بحران دارید، بودجه چی دارید؟ روزای دعوا دارن. پیامک مثلا بشه هر کدومش چقدر؟ 300 تومن. هر پیامک 300 تومن. 300 تومن. خود کسی نمیشه پیامک داد. میگه من هم برم دارم تو ایتا. یا چیکار میگه؟ یه بودجه هم بذارید برای رفع اختلافات. از این حدیث اینو میفهمم. حالا سند حدیث چون ابو نقل از ابو عبدالله نقل، گاهی تو سند میگن سعر تو فلان، گاهی تو متن میگن شنیدم، یعنی مفضل که فردی معتبره تو وصیتش، مبلا تو وصیت ها حرفای درست میزن نه؟ چون دیگه به آخری مهم میزنن که خدای نکرده اگر رفتم وبالشون نشه، وزر نشه. بعد تو اینجا داره میگه که مثلا خب اینم از این حدیث، حدیث های نابی بود. یکی دیگه هم اگه بخونیم خداحافظی کنیم، بعد دیگه میدان رو بدیم به دوستان نظراتشون بشنویم. این مال پیامبر اکرم هست و بهار الانوار. این وسط یه هایشون اومد، حدیثای کافی بود، یه بهار اومد. حالا میخونیم که حسن ختام بشه. ایشون اشاره میکنن به یه سری خلل در هماهنگی. ان الاختلاف و تنازع و تثبت من امر العجز و عجز و ضعف و هو مما لا یجب یحبه الله و لا یعطی یعطا علیه النصر و الظفر. کاملا سازمانیست رئیسش، اونی که میگه مسئول مدینه است، جامعه مدینه فاضله و دولت اسلامی و فرماید چی؟ همانا اختلاف. این مدیریت تعارض اینجاست دیگه، مدیریت تعارض. مدیریت تعارض یکی از ارکان مدیریت رفتار سازمانی است که روانشناسانه هم هست. اختلاف، درگیری، تثبت پاورقی نداره. تثبت یعنی چی؟
تأخیر ایجاد کردن، تنی و
تأخیر. احسن، اون یکی چیزا بوده اونجا میگفتیم سستی و نه. این سه ویروس منحوس من امر العجز، یعنی از اموری است مثل عجز، یعنی ناتوانی. مدیر عاجز تو سیستمش اختلافه و ضعف. یا نه، اونایی که اهل اختلافن آدم های عاجزی هستن، نمیتونن طرف قانع کنن. میگن یکی از خوبی های مدیر قدرت اقناعه، یعنی بتونه طرف مقابل رو اقناع کنه. این چون نمیتونه اقناع کنه اختلاف میشه. و ضعف، ضعف مدیریته، فتوره، فتور. و هو این سه ویروس خدا دوستشون نداره، میگه باید این خلل رو بردارید، این خلل و فرج رو. بعد میفرماید که ولا یعطا علیه نصر و زفر. و معرفت در اینا. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. یا الله آقای امینی حتون خواست. بعد این عواملی مثل اختلاف و تنازع و تثبت، یک ریشه در عجز و ضعف دارن. مدیری که ضعیفه اختلاف تو سیستمش زیاده و تنازع هم با هم دعوان، اون نمیتونه هماهنگ کنه، یعنی ضعف هماهنگ کنندگی داره. به قول استاد تثبت یعنی تأخیر، کارا به جای امروز سه روز بعد انجام میشه. تثبت اینا ریشه در عجز مدیر و ضعف مدیریت. خدا هم اینا رو دوست نداره. پس اینا خللی هستن در هماهنگی، موانعی هستن در هماهنگی. بعد آثار سوء و شومش چیه؟ اهداف و اهداف نمیرسید، چون ظفر تو عربی داره که لغت مثلا میگه فوز از ظفر بالخیر مع سلامه. ظفر یعنی دستیابی به هدف، یعنی هیچ اهدافی تو این سیستم بهش نمیرسید. پس آثار عدم هماهنگی پیروز نشدنه. دشمن پیروز میشه، باید هماهنگ باشیم. دشمن رصد میکنه، تا دو نفر با هم اختلاف دارن سریع وارد میشه، تشدید میکنه، بلده چیکار کنه. نه نصری خبری هست نه ظفری هست. نصر و ظفر اهداف سازمانی هستن و این اهداف با عدم تنازع و عدم اختلاف و عدم تثبت درست میشه. اینا چجوری پدید میاد؟ در اثر ناتوانی مدیر، از سوء مدیریت، ضعف مدیریت. و اینا از چیزاییست که خدا دوست نداره، یعنی خدا تو مدیریت این چیزا یه نباشه. خب پس چیکار باید کرد؟ باید مدیران رو توانمند کرد، قوی کرد، تا بتونن اختلافات رو کم کنن، هماهنگی ایجاد کنن، نتیجتا برسن به نصر و ظفر. نبوی بود نیست؟ یعنی عدم هماهنگی ضعفه. درسته، ضعف مدیریته. مثل پدری که بچه هاش همارش میفتن به جون اول نمیتونه کارش کنه، این ضعف هست.
ضعف یعنی نبود مدیریته،
نبود
مدیریته،
هدف نمیتونه، یا نابوده بسه، نبود و نابود. خب الحمدلله های متحد اینو گفتن قله و دله، این جنبندیه اونا بود. خیلی هم از ناحیه مدیر کل صادر شده، یعنی پیامبر اکرم رئیس مدینه، رئیس معصومین هم هست، یه راهبرد میده. میخواد بگه که هماهنگی به ظفر میرسونه، ناهماهنگی به خذلان و عدم و نصر میرسه. خب چیکار کنیم؟ باید قوی باشیم. معلوم میشه که باید یکی از چیزا یادتونه دیگه، شرایط هماهنگی چی بود؟ توانایی بود، توانایی. شرط مقارن میشه توانایی، شرط مقدم میشه توانمندسازی. یعنی واحدها رو توانمند کنیم تا با هم هماهنگ بشن. این ضعیفا با هم هماهنگ نمیشن، قویا خوب هماهنگ میشن، چون درکشون درست میشه. یکی از توانمندسازی میگیم ما یه هدف داریم، میخوام به اینجا برسیم، بیاد کوتاه بیاییم با هم برسیم به جایی. و آقا سلام علیکم و رحمت الله حضرت آقای قنبری. خب دیگه این بحث تمام میشه. حالا ما دوستان اگه نظری تکمیلی دارن بفرمایید، چون ما همین دو تا جلسه داریم، یکیش راهبردی آقای امینی هم تشریف آوردن برای رساله اجتهادیشون، که حالا باید ببینیم چجوری میشه جمع کرد. میخواید دوستان هم استفاده کنن؟ اجازه میدید میخواید این بحث استثنان امروز اگه نظر خاصی دارید.
آقای ایرانی نظر خوب، من فقط یه نکته بگم در مورد این مواره تنازع که با همون بحث مدیریت تعارض که فرمودی خیلی اما هنگ هست. تو مدیریت تعارض سازمانی مثلا یه راه رو گفتن، راه سازگاری مدیر، به این معنا که منافع خودش رو به اصطلاح نادیده بگیره برای منافع دیگران، چنانچه ما داشتیم اینجا در روایت.
خیلی برداشت جالبی بودیم، منافع رو
منافع
شخصی شد چیز کنم
خیلی کوتاه اومدن. این معناست که منافع خود مدیر در مواردی که تنازع یا تعارض سازمانی ایجاد میشه، چه خود مدیر چه افراد وابسته به مدیر، مثلا رئیس دفتر و غیره، مدیر میاد کوتاه میاد تا تعارض رفع بشه. این توصیه رو کردن. ولی یه تو این موارد یه نقطه ضعف داره، یه نقطه قوت. نقطه قوتش همین موارد اخلاقیه که تو روایات گفتیم که خیلی سریع حد میکنه، ولی تکرار این مسئله باعث ضعف مدیر میشه. یعنی اگر مدیر همیشه برای رفع تنازع و تعارض سازمانی هی کوتاه بیاد، سوء استفاده میشه تو سازمان. نقاط ضعفش رو هم باید دید.
یعنی بگیم که مثلا این افراط تو هر چیزی خواهد معمولا میگن که افراط و تفرید خودشون رذائل هن، حتی در شجاعت در حد متعادل، ولی خودش باعث اختلاف میشه. مثلا میگن یه آقا چقدر ضعیف، هوا را هم به دوش خودش میگیره
یا بخواد پول بده از جیبش بده.
حالا ما خودمون تو پردیسای ند امتحان کرد، کوتاه اومدیم یه همه چی درست شد، یا هم با هم رفیق شدن، دوست جونجونی شدیم هم با هم. خب میشد یه کار دیگه کرد، ولی خب اینم یه راهی بود دیگه. مثلا من اینجا گفتم که ما تنها خدمتی که به این مردم پردیسان کردیم کناره گیری بود. یعنی من دیگه هیچ خدمت نمیم، بعد دیدم همه خوش شما. نه اینکه مثلا من تاکتیک باشم، واقعا گفتم تاکتیک نبود، ولی خب به قول شما یه حدی داره. هی آدم کتا بیاد، این نشانه این که یا میگن ریا داره میکنه یا مثلا داره صحنه سازی میکنه، ولی در حد معقول اثر میذاره کار. یعنی واقعا ما واقعیت هم گفتیم، نه اینکه خدا نکرده، واقعیت کوتاهی داشتیم گفتیم و همه چه حل شد. تو شهر شما بود یه امام جمعه داشت میرفت، گفت من اگه برم تو پارکم باشم کجا بود سخنرانی میکنم چکار میکنم. بعد خیلی اختلافات زیاد شد. یادتونه تو امام جمعه جدیدی داشتید قبله؟
بله.
وقتی میرفت یه جوری رفت نیست؟
در
اونجا هست،
ولی
خب دیگر در اونجا این خواست بریم دارد
بود.
در صورتی که باید آدم بیاد همه چه هم میشه. خیلی ممنون از تذکر استاد ایران دوست که افراط در کوتاه اومدن هم باید مواظب باشیم که اثر معکوس و منفی میذاره. و احادیث خوبی بود، شالا ادامه میدیم، چون احادیث گاهی آیات هم خوبه، ولی احادیث ریز میکنن از یه بازش میکنن، این خودش خوب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.